بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. بحث ما در فرع اول بود، دفع المال لتسجيل الاسم للذهاب إلى الحج. ما گفتیم چند نظریه در اینجاست. نظریه اول عدم تعلق خمس که این آقای گلپایگانی دارن، آقای صافی داشتن و خلاصه در کلمات یه سری از عاصم بود، آقای بهجت هم همین نظر رو داشتن. در نظر آقای شبیلی چند صورت براش ذکر کردیم، بعد من جمع‌بندی این رو میکنم. ادله این چیه که با میگیم خمس نداره؟ شما پول رو گذاشتید، این اعازم آقای شبیلی زنجانی ایشون هم همینو میگن، آقای بهجت که همینو میگن، چرا میگیم وقتی پول گذاشتید برای ثبت نام برای حج خمس نداره؟ دلیل ما چیه؟ دلیل اول، این البته دلیل ها مال موردیه، با اگر ما اومدیم گفتیم که مالی که ادخار شده ذخیره شده لعجل معونه ای که تعارف تحصیل حافی سنین متعارف باشه، نمیگیم بگیم متمکن نیستا، متمکن صورت دیگه است، تعارف. یادتونه تو بحث جهیزی همین رو داشتیم، تعارف، اینجا هم همین تعارف است. اگر حد یک سفریه که علاوه بر وجوب شرعی من شأنم هست که برم، ببینید این نکته رو دوباره تاکید میکنم و اون دفعه هم عرض کردم، شما اگه شأنتون باشه، یعنی دوست دارین سفر بری، یکی نمیخواد بره سفر حجو، یکی معونه عرفیش نیست، کاری به اون نداریم. گفتیم میشه برای بعضی علاوه بر اینکه وجوب شرعی داشته باشه سفری باشه که معونه عرفیش باشه، دوست داره این سفر رو انجام بده. اگر دوست داشته باشه و مطابق با شأنش بوده باشه، چطور برای معونه عرفیه تو جهیزیه میگفتیم اگر تعارف تحصیل و حافی سنین خمس نداره؟ تو مسئله حج هم همین جوره، اگر تحصیلش در طول چند سال لازمه براش، اینم مثل همونه. شما الان یه مقدار پولو گذاشتی بخاطر اینکه می‌خوای بری حج دیگه، تا عرفه در طول چند سال، چون الان خیلی هستن تا آخر عمرشون مستطیع نمیشن، با پول درآمد یه سال نمیتونن حج برن. اینا چیه؟ متعارفه. ببینید کاری به این که متوقفه ندارم، متعارفه که تو طول چند سال، مثلا یه سال ثبت نام بکنه یه سال دیگه بره، همین میشه متعارف یا نه؟ به همین ما میگیم آقا کافیه. متعارف اینجوریه که کسی که خواست بره حج، یه میلیون پولش اون موقع میذاشته، سه چهار میلیونش رو بعدن میذاشته، همین کافیه، میگیم خمس نداره. این مورد اول. من 6 تا مورد حالا نوشتم، اما دلیل اول مربوط به این مورده. دلیل دوم، بعضیا متمکن نیستن در یک سال برن، نه اینکه تعارفه، تعارف نو از باب عدم تمکن، مثل اونجایی که بعضی تو باب جهیزی اومدن گفتن مبنای ما عدم تمکنه، چون یک ساله نمیتونه تهیه کنه، مبناشون تعارف نداره. یعنی فرقی که بلد متعارف میخواد باشه میخواد نباشه، کاری به تعارف در بلد نداشتن. میگفتن آقا اگر متمکن نیست تو یک سال بره، او ما میگیم چیه؟ میگیم آقا متمکن نیست تو یک سال بره، تو چند سال بذاره پولشو کنار اشکال نداره، یه سال پولشو گذاشته برای ثبت نام اشکال نداره، چون متمکن نیستش که با پول یه سال بره، اینم بنابراین مبنام اشکال نداره. اینم یک صورت. یک دلیل سومی رو بعضی آوردن، این دلیل سوم تعبیری که آقای سبحانی آورده. این حالا من قبل اینکه عرض بکنم یه نکته رو بگم، این دلیل دومی که ما الان ذکر کردیم خودش دو تا صورت به دست ما میده، آقای زنجانی از توش دو تا صورت در آورده بود. از این دلیل دوم گفتیم عدم تمکن. ببینید یه وقته که عدم تمکن، این خیلی دقت کنید، یه وقت عدم تمکن اینجوریه، من با درآمد یک سالم نمیتونم برم، بعد 4 سال بودم رو جمع کنم، با درآمد یک سال نمیتونم، این یکی از مصادیق عدم تمکنه، درسته؟ یه مصداق دیگهی برای عدم تمکن اینه که این آقای زنجانی هم روی این تأکید کردن، این نیستش که من پول 4 سالو باید بگذارم کنار هم تا بتونم برم. عدم تمکن شامل این صورت هم میشه که من اگه ثبت نام نکنم نمیتونم برم، درسته؟ لازم نیست پول بذارم، اما اگر ثبت نام نکنم تمکن ندارم. درست؟ اینم جز موارد عدم تمکنه. پس عدم تمکن دو تا صورت به شما داد که تو این دو تا صورت خمس نداره. یه صورت شبیه جهیزیه بود. تو جهیزیه چی بود؟ آقا من تمکن نداشتم یه سال جهیزیه شو تهیه کنم، تو طول 4-5 سال تهیه میکردم. یه صورته، یعنی درآمد یک سالم وافیه به این نیست که با درآمد یک سال برم حج. یه صورته. صورت دومش اینه، نه درآمد یک سالم وافی هست، اما اگر ثبت نام نکنم تمکن ندارم برم. درست یا نه؟ اینجا صورت دومی که آقای زنجانی اینم میان میگن، میگن آقا اینجا هم از باب عدم تمکن خمس نمیخواد بدی. یعنی اگر ثبت نام نکنی شما تمکن نداری، پس ثبت نام بکن به پولشم خمس نمیگیره. همونجور که تو جهاز رو مبنای عدم تمکن میگفتیم خمس نمیگیره تو طول 4-5 سال، تو صورت عدم تمکن شامل این موردم میشه. این مبنایی که آقای بهجت و اینا اینو قبول دارن، اون مبنای عدم تمکن، ما هم گفتیم این مبنا تمامه. من اگر ثبت نام نکنم بدون تسهیل تمکن از رفتن به حج ندارم، درسته؟ پس طبق مبنای عدم تمکن، من اگر ثبت نام کردم برای حج به خاطر اینکه تمکن پیدا بکنم، اگر ثبت نام نکنم تمکن نخواهم داشت، اینم خمس نمیگیره. پس این دلیل دوم دو تا صورت بهمون داد. دلیل اولم یه صورت بهمون داد، صورت تعارف رو، اما این دلیل دوم دو تا صورت داد. یه صورت شبیه جهیزیه بود، یه صورتش صورتیه که من تمکن مالی دارم با پول یه سالم برم، اما بدون ثبت نام منو راه نمیدن. بعد قبلش 1,000,000 تومنم پولمو بذارم ثبت نام کنم برای قرعه کشی، عدم تمکن شامل اون موردم میشه، پس یه صورت دیگر اضافه شد. آقای زنجانی فقط این دوتا صورتی رو گفته بودن که تو دلیل ثانی ما آوردیم، یعنی دوتا صورت عدم تمکن رو. اما اون دلیل اول رو که ما آوردیم که گفتیم تعارف متعارفی بوده باشه، این آقای زنجانی ذکر نکرده، اما اینو ما باید ذکر کنیم. چون مبنای ما گفتیم چه متعارف باشه جهیزیه رو در طول چند سال بگیرن، چه تمکن نداشته باشه. تمکنش دوتا صورت شد، تعارفش هم خودش یه صورت، سه تا صورت ما از اینجا در آوردیم. اما حرف آقای سبحانی، ببین آقای سبحانی حرف میزنن ما نمیتونیم اینو قبول کنیم. حرف آقای سبحانی اینه اذا سجل اسمه فی اداره الحج، همون منظور دایره الحج و سمن رو داد، لکن این یه حجاج رو میبره به تدریج، اسمش تو غیر سنه رب در میاد، آیا خمس رو باید داد یا نداد؟ ایشون تعبیر میکنن نه خمس نباید داد، خلافاً للمشایخ، تعبیر ایشون اینه. چرا؟ چون فرق داره بین این صورت و صورت دوم، یعنی صورت عذر از سفر که تو مسئله قبلیمون میخوندیم که اگه عذر از سفر داشته باشه ما میگفتن خمس داره، میگه این فرق میکنه با اون صورت که عذر در سفر باشه، چون مفروض اینه که اینو صرفش کرده، دستش دیگه چیزی نیست تا خمس بده، یعنی پولی که تو اداره حج ریختن اون جزء پول معونه مصروف حساب کرده ایشون، میگه این صرف شده، وقتی صرف شده پولی دستش نیست که خمس بده. و تخمیس متفرعه بر چیه؟ بر اینکه فسخ کنه اون قراردادشو با اون دائره شون حج، منظمه حج و سمن رو پس بگیره. این عبارت عربی ایشونه، با حالا ادارت و شون حجاج، همون دائره و شون حجاج، عبارت عربیشون اینجوری ایشون آوردن تو کتاب خمسشونه، مال استفتاءاتشون نیست، این مال کتاب خمسشونه که تو کتاب خمسشون این نوشتن. ولا دلیل علی لزومهی و حکم، یعنی لزوم تخمیس، لا یثبت موضوع و یعنی استرجاع ما دفعولا، این لازم نیست که حکم وجوب خمس ما بیان بگیم بیاد قرارداد رو لغو بکنیم تا پول برگرده تا بتونم خمس بدم، این هم چیز نیست. اینو من صرفش کردم لازم هم نیست برش گردونم و تملکش بکنم. این مقام نظیر مایشتر انسان اشیال تجهیز بنتی و الجامع و النصف یجعله من المعونه، هم که صرف کرده این از معونه شده. ببینید این حرفه ایشون قشنگ نیست، یعنی کامل نیست. چرا؟ ببینید پول که شما میذارید تو اداره یه مثلا تو همین سازمان حج، این به این معنا نیستش که صرف کردید فقط. بله ممکنه یه جا به عنوان اجرت داده باشید، اینو به عنوان اجرت میدم، اینجا رو شما میتونید توش صرف بگید، اما معمولا فیشایی که میومدن میگرفتن به عنوان چی بود؟ یا ودیعه بود یا مضاربه بود، رو فیشای اینجور مینوشتن. این بیانه ایشون مال فقط یه فرض صورته، مال صورتی که بگن ما پول رفتنه حجتون یه مقدارش رو ازتون میگیریم، این پول هواپیماتون رو مثلا گرفتیم و پول مثلا یه سری از مخارج هتلتون رو مثلا میگم، یعنی یه مقدار از پولو بگیرن. اون موقع شما میگید صرف کردش، من دیگه صرفش کردم دیگه، یه مقدار از پولمو دادم، صرف شده، پولو دادم به او دیگه، به عنوان اجرت دادم، درسته؟ اما تو فیشای حج هم چیزی نبود. خیلی اوقات این دیگه نیست، حالا شاید اون اوایل این بوده باشه، اما تو چیزایی که می‌نوشتن خیلیش این بود. ودیعه گفتن سپرده گذاری کنیم. پس ببینید موضوعا این فرضیه‌ن یکی از فروض مسئله است، مسئله فروض دیگری هم دارد، بنابر سایر فروض صرف حساب نمیشه. اگه شما ودیعه گذاشته باشی مال تو صرف کردی، پول به رفیقت قرض دادی صرف کردی، ودیعه گذاشتی صرف کردی، یا مزاربه پول دادی بهش برات کار کنه صرفش کردی، نه صرف نمیکنه. پس این دلیل به درد نمیخوره. این از این. پس ما مجموعاً 6 تا صورت داریم. یکی این که ثبت نام کنی به پولی که اصلا خمس بهش نمیگیره، مثل ارث، مثل مهریه. دو، ثبت نام کنی به پولی که خمسشو دادی، اینم خمس دیگه نداره، تمام، با مال مخمس. صورت سوم، ثبت نام کنی اسم تو به ارباح سنه و همون سالم بری، اینم خمس نداره دیگه، به سال نخورده. اما سه تا صورت بعدی، همین سه تا صورتی که تو دلیل اول و دوم و سوم گفتیم، صورت چهارم همونی که تو دلیل اول گفتیم که تعارف تحصیلها متعارف بوده باشه، صورت پنجم و ششم اونیه که تو دلیل دوم گفتیم، گفتیم مقتضی دو تا صورته. صورت پنجم عدم تمکن از ذهاب الی الحج الا بالادخار، صورت ششم این که طریق متعارف ذهاب به حج متوقف بر تسجیل بوده باشه. ولی من تو یه سالم بتونم برم، متوقف بر ادخار تو طول چند سال نیست، اما بدون ثبت نام نمیتونم برم، اینم مقتضای باز دلیل دوم بود. این از نظریه اول. نظریه دوم اینه که خمس به این پول تعلق میگیرد. نظر آقای خویی اینه، نظر آقای تبریزی اینه، نظر بعض الاساطین اینه، نظر صاحب فقه صادق، همه این عوازه میگن خمس تعلق میگیره. چرا؟ پول صرف نشده. چرا؟ چون در معونه قید صرف رو آوردن. ما به عنوان ایراد اینو نوشتیم که تقدمه که تحصیل معونه در سنین سابق بر صرف از معونه است، مثل جهیزیه، مثل پولی که برای تهیه خونه شما قرار میدید، و خلاصه مقام ما از این قبیله، و ذهاب حج اگر از معونه بوده باشه، تحصیل مصارف سفر و حج مثل تسجیل، اینا هم همه میشن معونه. نظریه سوم، نظریه سوم تعبیر بعض الاکابر، ایشون فقط یک تفصیلی دادن در اون صورت ششمی که ما ذکر کردیم. صورت ششم اونی که رفتن حج متوقفه بر تسجیل بود، ما اومدیم 6 تا صورت رو گفتیم، 6 تا صورت گفتیم که خمس ندارد. این تفصیلی دارن تو صورت ششم، اون یکی صورت اشاره نکردن، لذا ما میگیم آقا پس حکم اون یکی صورت چی میشه؟ اونا شاید منظورشون باشه که خمس داره، ما میگیم اونا هم خمس نداره تو این 6 تا صورت. اما تفصیلی دادن تو صورت ششم که صورت سومی بود که آقای زنجانی اومده بودن بیان کرده بودن، اما توی بیان ما تفصیل صورت ششم بود که الان قبل نظریه ثانیه گفتیم. بین این که مستطیع حین تسجیل خلاصه بوده باشه خمس نداره، و بین این که مستطیع نبوده باشه حین تسجیل، اینجا خمس رو داره. یعنی اگر حج برش مستطیع شده بوده برای حج، اون لحظه تعبیرشون استطاعته، تعبیرشون اینه که مستطیع بوده باشه خمس نداره، اما اگه مستطیع نباشه خمس داره. ما میگیم برای چه اگه مستطیع نباشه خمس داره؟ مستطیع نیست، اما این سفر سفر معونه عرفیش هست، درسته؟ علاوه بر وجوب شرعی معونه عرفی است. باید پول جمع بکنه یا نه؟ باید پول جمع بکنه. بدون تسجیل میتونه بره یا نه؟ نه نمیتونه بره. پس باید چیکار کنه؟ پس باید پول بذاره. ولی مستطیع هم نباشه، دلش میخواد بره سفر حج. استطاعت مال اینه که شما فقط دوباره قصر نظر کردی به وجوب شرعی. این حرفشون مال چیه؟ مال اینکه حواستون به اینه که این بر اساس وجوب شرعی میخواد بره. آقا وجوب شرعی یه وجه برای رفتنه، درست؟ ممکنه من شأن عرفیم اینه و دلم میخواد سفر مکه برم، مثل سفری که شما میرید مثلا فرض کنید مشهد مشرف میشید، مثل سفری که برای دیدن اقوامتون میخواین برین تبریز، میخواین برین نمیدونم یه کشور دیگه. ببینید در هر سفری که شما میخوایی برید چطور سفری که معونه عرفی شماست، این هم همینجور. پس بنابراین این تفصیل ما به هیچ وجه قبول نمی کنیم. گفتیم ملاک ما برای این فرض فقط وجوب شرعی نیستش که شما مقیدش کنید به استطاعت، که اگر مستطیع یعنی وجوب شرعی اومده بعد اینجا خمس نداره. نه، ملاک وجوب شرعی نیست، فقط اونم هست اما فقط اون نیست. ملاک اون عرفی بودن سفرم هست. پس بنابراین این قید ما قبول نمی کنیم. مضافم به این که دو تا صورت دیگه ما اضافه کردیم. فقط مسئله عدم تمکنم نیست، دلیل عدم تمکن دو تا صورت اختزا داشت، اون دلیل تعارفم اونم یه اختزای دیگه. یعنی اگه متعارف بود چطور؟ اگه متعارف بود توی اون بلد شما که تو طول چند ساز جهیزیه رو بخرن بذارن کنار، نخریدنش عیب میشه برای دختر، درسته نه؟ متعارف بوده باشه، اگر متعارف بوده باشه بازمش که اشکالی نداره و خمس تعلق پیدا نمی کنه. پس فقط روی مبنا، نه مبنای هم عدم تمکن هم مبنای متعارف بودن. بعدم تو مسئله عدم تمکنم فقط قصر نظر به وجوب شرعی نمی کنیم، بلکه عرفی بودن سفرم اونم مبنا میشه برای این حرف. این فرع اول ما دیگه به این سه تا قول تمام. میرسیم به فرع دوم، حکم سودی که سازمان حج میخواد بگیره. این سود خیلی بحثش سر یه مقدار دقت میخواد. ببینید این بحثی که ما الان کردیم، سازمان حج یه پولیو از شما میگیره، مثلا قدیم تو ایران 1,000,000 گرفته، درست؟ بحث ما سر اینه که 1,000,000 خمس داشته یا نداشته. ما گفتیم که تو این فروزی که ما داریم میگیم تو این 6 تا فرض خمس نداره، 3 تا فرضش که بحث نداشت، 3 تا فرض دومش بحث داشت. فرع دوم مربوط به اون سود پول است. یعنی این پولی که شما میگید 1,000,000 که گذاشتید، اینا بعض وقتا به عنوان مضاربه حساب میکنن، یه سود براش در نظر میگیرن. البته میگم قراردادها خیلی دقت میخواست. ببینید الان تو تعبیر آقای صبحانی چی بود؟ تو اون زمان این فیشا رو بعضی ها نگاه نمیکردن، میگفتن پول حجتون یه مقدارشو گرفته، ایشون میگفت صرف شده. بعد فیشا رو که در نظر میگیریم میبینی تو فیشا یه سریش چی اومده؟ پول حجتون رو به عنوان پول حج نگرفته، به عنوان پسنداز گفته، به عنوان ودیعه گفته. خب ودیعه برای چی بهش سود میدی؟ ودیعه سود داره؟ این دیگه مقدار مشکل میشه، اصل موضوع مقدار مشکل میشه. حالا اینو کاری نداریم، این اشکال در اصل موضوعه. مطلب دوم به عنوان مضاربه باشه، بگه آقا شما ما یه وکالت بده، این پولو که گذاشتی باهاش کار میکنیم، یا اینکه نه قرارداد مضاربه میبندی. مثلا از شما دلزا تو بعضی از این فیش چیزای حج نمینوشتن فقط سپرده گذاری یا ودیعه، مینوشتن مضاربه، برای اینکه اون سودی که میخوان بدن بی اشکال باشه. میگفتن ما سودشو براتون حساب میکنیم. ما علا فرض صحت قرارداد مضاربه میخوایم ببینیم این پول سوده حکمش چیه، این هم خمس میگیره یا خمس نمیگیره. اینجا بحث فرع دوم شروع میشه که انشالله میخوایم باشه برای جلسه بعد، چون طول میکشه. و صلی الله علیه و آله.